ته این ذهن سالینه که حالا یه وقتی فهمیدن چی؟ بله اگه فهمیدن از رهبری اینو میپرسن، میپرسن اگه یه روزی ملت نخوان این حکومت دینی رو، شماها رو نخوان، چی کار میکنین؟ گفت برمیگردیم از اول دو مرتبه کار تبلیغی میکنیم. این ته اون جوابی که ته ذهن اون کنشگر و منتقدی که میخواد بگه بابا حال یه بله ما گفتیم تا آخر باید به حق بکشیم، یه بار گفتیم دیگه، چقدر مثلا تحمل کنیم؟ من همیشه با دانشجوها که صحبت میکنم یا با جامعه جوان صحبت میکنم عرضم اینه، شما حق دارید بفهمید و بیاید. حکومت ها حق ندارن به زور شما رو به سمت خوبی ها بکشونن، بلکه وظیفه دارن از نگاه دینی.
خودشون الان که دارن میکشن که
هر کی میکشه بی خود میکنه.
الان
من ببین به همین صراحت تو حوزه سیاست
نه الان در تو رفتارهای اجتماعی ما، خب وقتی خیلی چیزا ممنوعه، مثلا فرض کنید موتور سواری خانم ها،
بله اینو قانون میذارن. خب ببینید ما قوانینی که داریم لزوما مبتنی بر مبانی دینی و حقوقی و شناختی کامل نیست.
آقاه بشینه رو موتور خانم پشتش باشه تا اینجا مشکلی نداره،
بله،
ولی این خودش بره فرمون رو دست بگیره مشکل پیدا
میکنه.
اینا اصلا
ببینید اینا شاخص دینی نداره، خیلیاش هنجارهای اجتماعی و عرفی شده. یکی از دلایلش همینه، وقتی که مسیح علی نژادی در جایی پیدا میشه و مرتب بر بوق بیرون کردن مردم از خیمه حکومت دینی و نظامات اجتماعی و هنجارها و اینا میزنه، شاید یه نوع گاردی هم شکل میگیره. اما فارغ از این هوچیگری و فارغ از این قوقاسالاری، اگه مثل اینجا یه بحث دقیق و خوب بکنیم و شنونده ما پشت فرمان یا محیط کارش دقیق گوش بکنه، کلاشو قاضی کنه، ببینه واقعا چی میخواد. اگه خدا رو میخواد، دین رو میخواد و معتقده که خدا از من به من مهربانتره، از من به من آگاهتر و نزدیکتره، بنابراین وقتی میگه این برا تو خوبه، داره خیر منو میخواد. من ممکنه بگم که من هنوز اونقدر به اعتقاد نرسیدم که خدا خیر منو تشخیص بده و تجویز کنه، من خودم میخوام تشخیص بدم و تجویز کنم. این هنوز به مرحله تسلیم نرسیده، ولی تو جامعه ما جز شهروندان جمهوری اسلامیه و الان قوانین عمومی جمهوری اسلامی که بر مبنای اکثریت شکل گرفته و مبتنی بر ارزش اسلامی، این بنده خودم زیر این خیمه قرار داره. بله اگر من اون بنده خدا بودم، یکی یکی کار کردم، تکثیر شدم و یه وقتی من اکثریت شدم، شاید من شبیه حکومت‌های لیبرال رو که حتی در کشورهای مذهبی رویه اونه میتونم ایجاد کنم، و وقتی ایجاد کردم اون وقت دیگه مردم تو این حوزه، یعنی سه تا حوزه، حوزه عقیده، حوزه اخلاق و حوزه خدمت شما عرض کنم تربیت، اینا حوزه‌های خصوصی آدم‌ها شمرده شده آزاد.
من برمیگردم با این سوال که آیا اصلا جمهوری اسلامی اجازه حکومت لیبرال ها رو میده، یعنی اجازه اکثریت پیدا کردنشو میده یا نمیده. ولی برمیگردم، گفتیم که اگر خدا رو میخوای، اگه میخوای بهتر باشی، اگه میخوای بری به بهشت، اگه میخوای روز به روز اون مکارم اخلاق در تو بیشتر بشه، بیا تن بده دیگه. آیا در این سالها که حالا یا ما تن دادیم یا به زور تن دادنمون، ما آدمهای با اخلاق تری شدیم، آدمهای مهربان تری شدیم، آدم بخشنده تری شدیم؟ چون این آزمایشگاهی باید جواب داده باشه که ما بگیم آقا نظریه شما درسته، شما گفتی اگه این کارو بکنی جامعه بهتر میشه، بهتر شدیم.
حالا این ارزیابی واقعا یه آمار دقیق نمیشه داد که در هر زمینه آیا بهتر شدیم یا بدتر شدیم. مشکل اصلی آقای دلاوری این است که در سوالتون از حاج آقا هم همین متبلور بود، یک سری از برداشت‌های افراد، سلیقه‌های افراد همیشه در فضای حکومت دینی ما در این 41 دو سال به اسم دین تمام شده و این آفت بزرگیه. اینکه هر مقام مسئولی در هر اداره‌ای در هر محیطی اون ضوابطی که تعریف میکنه، که نوعا هم به برکت انقلاب یه جورایی ضوابط رنگ و بوی دینی داره، این حتما حرف دینه.
مثال بزنید که دقیق
الان مثال میزنم. ببینید اساس دعوای مردم با ما اینجاست. من معتقدم هنوز هم مردم ایران اکثریتشون علاقمند و وفادار به دین و آرمانهای اصیل انقلابن. این رو نمیتونیم بگیم که در فروردین 58 98.2% به جمهوری اسلامی رأی دادن چون نمیدونستن چه قوانینی در آینده میخواست وضع بشه، که البته بعد از تصویب قانون اساسی هم مجددا قانون اساسی به دستور حضرت امام به رفراندوم مردم گذاشته شد. من معتقدم که هنوز هم به تعبیر مقام معظم رهبری شهید حججی ها ثمره های نسل دهه 70 این انقلابن. اعتراض اصلی خیلی از مردم، حتی بعضن متدینین ما، یه تعبیری استادمون حضرت آیت الله العظما جوادی آموله داشتن سر همین قضیه که حالا آج آقا هم اسمون زن پلیده رو آوردن، سر همین مسئله سر چوب کردن روسری، میفرمودن اینهایی که روسری سر چوب کردن با قرآن مشکل ندارن، با یک سری از قوانین حاکمیت مشکل دارن، اعتراض دارن، اعتراض مدنیشون رو دارن اینجور نشون دارن. البته غلطه، یعنی این شرعی نیست، ولی اعتراضشون به دین نیست، اعتراضشون به عملکرد ماست. این که میفرمایید نوع خاص، همین چیزی که شما در مورد دوچرخه سواری بانوان گفتید یا در خیلی از زمینه ها، در همین صدا و سیمایی که ما الان مهمان شما هستیم، میبینید نوعا ضوابط پخش یک شبکه با یک شبکه فرق میکنه. متولیان فرهنگی ما الا ماشاءالله زیادن و هر کدوم هم یه اجتهادی دارن. شنیدن حضرت امام فرمودن باب اجتهاد رو باز بگذارید، اینا دیگه خودشون همه خودشون رو مجتهد میدونن و هر کسی یه نظری میده در یک نهادی به عنوان مسئول اون نهاد، به عنوان ممیز اون نهاد، و به اسم دین هم قراره تموم بشه. مردم به اینها اعتراض دارن، میگن آقا حرف دین رو بالاخره مشخص کنید که آقا این چیزی که شما از دین دارید معرفی میکنید چیه، ما ضوابط دینیمون رو بدونیم، نه اینکه در هر جا قرار میگیریم یک با یک ضابطه جدید مواجه
بشیم. یه ملاحظه بفرمایید، از ابتدای انقلاب مثلا یه وقتی می اومدن ماشینا رو نگه میداشتن، میگفتن نوارا رو بیاد بیرون، مردم میرفتن پشت صندوقشون قایم میکردن، یا این ویدیوهای تی 7 اینا تو بغچه میچیدن یواشکی میبردن، اینا جزء تخلف بود.
بله.
بعد آروم آروم اینا عوض شد و من میگم
اینها تخلف شرعی نمیتونه، ما نمیتونیم اینا رو تخلف شرعی محسوب بکنیم، بگیم آقا این دستگاه شرعا حرامه. مثل این میمونه که امیرالمومنین سلام الله علیه دیان در یکی از جنگ ها بگن این شمشیر که من الان از دست فلان کافر گرفتم و باهاش یه مسلمانی رو شهید کرده، این شمشیر حرامه. خب این شمشیر ابزاره.
خب شاید منتقدان شما بگن وقتی دستگاه فکری رو اینطوری تنظیم کردید که
این دستگاه فکری است که همه بر اساس اون سلیقه ها، سلیقه های حاکمان
اصلی
در اون عصر این بوده که اینو اینجور اعمال.
آره میگم که شما نمیتونید قانونی بریزید که تا بالاخره از سلیقه شما نشأت نگیره. حالا امروز مثلا آقای بروجردی شاطری قدرت دارن، میگن آقا نه ما حال نمی کنیم با دو شخص سواری بانوان، فردا یه حاج آقای دیگه میاد مدل لباسا هم یه ذره فرق میکنه، مثلا حاج آقای یه ذره روشن فکتره، میگه نه این ما یه مردم هم گیج و مستحصل که بالاخره پس این اسلام چیه آقای بله. شاطری
بله ببینید رفتار سلیقه‌ای وقتی فرصت رشد و توسعه و حاکمیت و سلطه پیدا میکنه که هم مبانی حقوقی هم قوانین حقوقی مشخص و شفاف نباشه. ما از این زمینای ابهام مباحث نظری تو جامعه زیاد داریم. مثلا تو موسیقی یه حوزه‌ای موسیقی مجاز داریم، یه موسیقی غیر مجاز داریم. همین مجازش هم قشنگ به اطلاع مردم نمیرسه تا بدونن حالا اگر این رو که فلان مرجع تقلید هم که آگاهی به زمان و مکان و اینا هم داره اطلاع داره، لااقل اینو بدونن مردم.
خود فقها هم خیلی براشون مرزش روشن نیست.
فقها
یعنی هر موقع ازشون استفتا میکنی میگن موسیقی که مناسب مجلس لهو و لعب نباشد. خب این تعریفه،
یعنی اگر فقها وظیفه‌شون اینه که حکم رو بگن، موضوع رو باید کارشناسان تعیین بکنن. کارشناسان موسیقی دانان هستن، بیان بگن این موسیقی موسیقی قنایی است، این موسیقی موسیقی قنایی نیست، این لهوی است، این لهوی نیست. بعد مرجع تقلید نظرشو گفته، گفته بر اساس آیات و روایات موسیقی لهوی که لهوم تعریف شده تو ادبیات کارشناسی آکادمیک، ما اتفاقا یکی از مطالعاتی که داریم انجام میدیم اینه، تبیین ابعاد و زوایای موسیقی و آثار اون در زندگی. یعنی هم بگیم موسیقی مثبتش چیه، منفیش چیه و آثارش چیه. میتونه آثار منفی و مثبت داشته باشه. بعد خیلی قشنگ و علمی به جامعه دانشگاهی معرفی بکنیم، حوزوی دانشگاهی، هم مراجع در صدور و حکم شفافتر بتونن حکم بدن، هم در خدمت شما عرض بکنم که تکلیف استفاده مردم. کما اینکه وقتی ماهی قزلالا و شطرنج برای امام از طرف کارشناسان جهاد و شیلات تبیین میشه که آقا این هیچ گونه فلسی ندارد، خب این میشه حرام. اما اگر فلسی در زیر بال به نظر کارشناسان جهاد احراز شد، اون موقع این ماهی میشه از مصادیق ماهی حرام. گفتن که
ازون برون میگید؟
بله ازون برون. چی گفتم؟ اشتباه گفتم، ازون برون. بله ازون برون. خیلی ممنونم از اصلاح. یعنی هیچ کدوم از ماها نرفتیم عملا اون ماهی ازون برون رو نگاه بکنیم زیر بالش ببینیم هست نه، ولی کارشناسا دیدن. ببینید تو مسائل اینطوری الان ما اگه یکم دیگه بریم جلوتر تنگ راهه میشه بحثمون و آخر تو نتیجه گیریمون. من یه پیشنهاد دارم.
بفرمایید.
پیشنهادم اینه که ما اولا حکومت‌های دنیا رو، یعنی ما تنها حکومتی نیستیم که تو دنیا شکل گرفتیم.
بله.
تنها کسی نیستیم که میخوایم مردم داری و مملکت داری کنیم. ببینیم دیگران بر اساس چه مبنا و چه اصولی حکومت داری میکنن، ما هم همون مبنا رو بیایم بیان کنیم و بعد موضع خودمون رو نسبت بهش بگیم.
میخواد الان این بحث رو کنیم یا آقای؟
نه هر وقت شما فرصت، ولی مسیر اینه.
باش.
یعنی اگه غیر این مسیر بریم جواب درستی نمیگیریم.
بسیار خب، بریم یه تنفس کنیم، برگردیم ادامه گفتگو.
اصلا ما نمیتونیم کسی رو به زور بهش ببریم، چون بهش تابع عقیده و نیته. من یه اون بالا سر شما واسم به زور بگم نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، خمس بده، زکات بده، خود اخلاق باش، بهشتی نمیشی. دعوا سر چیه؟
قدیمی ها یه صحبتی کردن که هر کسی رو تو قبر خودش میذارن. حالا بعضی میگن که نه، ما این کار انجام نمیدیم، تو هم این کار انجام نده، یا من این کار انجام دادم، شما این کار انجام نده. انسان ها بر اساس تفکر و عقلی که آفریده شدن دوست دارن آزمون و خطا کنن. ما برای اینکه انسان ها رو مستقیم بهش بفرستیم تنبیهشون میکنیم یا محدودشون میکنیم و این باعث میشه که انسان ها مسیر رسیدن به کمال رو دقیق تجربه نکنن. مثل ما این کار انجام میدیم، این کار انجام نمیدیم، فقط برای اینکه بریم بهشت. اصلا تصوری از بهشت رو نداریم.
این وظیفه ماست، باید این کار رو انجام بدیم. مردم باید متدین بشن، در این شکی نیست، از طریق درست البته. بله به شکل درست.
آقای شاطری اشاره کردن انواع حکومت‌ها در دنیا وجود داره. از قضا یکی از حرفای منتقدان شما هم همینه که آقا انواع وجود داره از قضا، و از قضا اونا موفق‌تر هم هستن، در اخلاق هم موفق‌ترن، در شهرنشینی هم موفق‌ترن، در شهروندی هم موفق‌ترن. دیدیم خیلی از حضرات روحانیون هم میرن خارج از ایران تو اروپا، میگن به به چه نظمی، یا اون جمله معروف سید جمال که من اینجا اسلام دیدم و مسلمان ندیدم و در شرق مسلمان دیدم و اسلام ندیدم. از قضا اونا خیلی موفق ترن، خیلی مرتب دارن زندگی میکنن، هیچ مشکلی هم با هم ندارن. اونی که میره مسجد مسجد، اونی هم که میره میخانه میخانه است. چرا نمیگذارید ما انتخاب بکنیم؟
عرض کردم انتخاب در مقام تکوین از انسان گرفته نمیشه و هیچ کس نمیتونه اون رو سلب بکنه.
مقام
من
تکوین
مثالی
چیه؟
الان عرض میکنم، من یه مثالی بزنم برای اینکه این بحث قدری روشن بشه. علم طب، شما وقتی به یک طبیب مراجعه میکنید، شما تکوینن در مقابل اون طبیب، یعنی اون چی که خدا در سرشت شما قرار داده، اختیار دارید که هر نوع غذای رو بخورید. و هیچ طبیبی به شما نمیتونه بگه این غذا رو باید بخوری این غذا رو نباید بخوری در تکوین، چون نمیتونه اختیار رو از شما سلب بکنه. این اون آزادی تکوینی شماست که خالق شما برای شما قرار داده. همین چیزی که خیلی ها میان استناد میکنن وقتی میخوان این اجبار تشریعی رو زیر سوال ببرن، میگن خدا در قرآن گفته لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین نیست. این اجبار اجبار تکوینی است، اجباری وجود نداره. یعنی تکوینن خدا انسان را مختار آفریده. شما می توانید هر غذایی رو بخورید، ولی وقتی اومد در حوزه قانون و در حوزه علم، وقتی شما با قانون طب مواجه میشید، اون طبیب به شما میگه این غذای مسموم رو شما حق ندارید بخورید، یا اگر شما بیماری گوارشی دارید این گلاوی شیرین رو حق نداری بخوری. این در نظام تشریع این باید و نباید قرار میگیره. فقه هم همینطوره، فقه هم مثل طبه. قانون باید و نباید داره، اجبار داره، همونطوری که علم طب اجبار داره.
حالا اگر شما در طول زمان دیدید که این اجبار نتیجه آنچنانی هم نداده ولی باز ادامه
خب نتیجه دادن یا ندادنش مثل همین است که الان تو همین قضیه کرونا آقای حریچی میگه، وقتی چند روز قبل میگفتن که طرف میاد میگه من اعتقادی به کرونا ندارم، میگم خب شما اعتقاد داری یا نداری روز اینقدر داره کشته میده، حالا اعتقاد داشتن یا نداشتن شما خیلی فرقی نمیکنه. این که فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید معلوم میشه که کی درست گفت و کی غلط. این باز میشه همون حرف ژورنالیستیه که من از اول صحبتم عرض کردم. این که ما بخوایم ژورنالیستی یه کلمه بگیم که حالا آقا مردم بهشون ثابت شده که شما این فرمونی که شما آخوندا رفتید غلط بوده، جواب نداده. خب این حرف کلیه، مثل اونه که الان یکی
شما میگی جواب داده،
من میگم در بعضی جاها خیلی جواب داده، در بعضی جاها اصلا جواب نداده.
کجا جواب داده؟
آخه باید مصداق تعیین بشه، یعنی ما باید بیایم اینو کالبد شکافی بکنیم، بگیم آقا همون تعابیری که مقام معظم رهبری هر از گاهی توی دیدارها و سخنرانی‌هاشون هم اشاره کردن، شما رویش‌های انقلاب رو هم ببینیم، جوانان مدافع حرم رو ببینیم. ما نمیتونیم بگیم که الزاماً در هیچ جا ما موفق نبودیم، چون یه عده فرار مغزا کردن، یه عده رفتن خارج، یه عده مثلا دینشون رو عوض کردن. این هم وجود داره، ما نباید از این بترسیم. ما یک جاهایی هم درست عمل نکردیم، هم لباسهای ما یک جاهایی درست عمل نکردن، یک جاهایی مردم رو به اجبار به جهنم بردن به جای اینکه به اجبار به بهشت ببرن که الان بحث برنامه ماست. نه، یه جاهایی یه جوری رفتار کردیم چه در این لباس چه در لباس دیگه بچه، که مردم رو به اجبار به جهنم بردیم. بالاخره یه جاهایی هم ناکامی داشته، دیکته نانوشته هم هست که غلط نداره.
متشکرم. حاج آقای شاطری، گفتید انواع حکومت ها، یه مدل از حکومت میگه آقا من مبنام و قرارداد اجتماعی میذارم، الان اومدیم با هم دیگه تصمیم گرفتیم این شکلی زندگی بکنیم.
بله.
خب چرا ما اون روش رو انتخاب نمیکنیم؟
همین که اتفاقا اشاره خیلی خوبی داشتید شما، این که میفرمایید بعضی از حکومت‌ها مبنای خودشون رو قراردادهای اجتماعی گذاشتن. ببینید اساساً نگاه جوامع و دوره‌های مختلف به حکومت‌ها و به دولت‌ها نگاهی بوده. بعضی میگفتن اصلا دولت آنارشیست‌ها، اینا میگفتن دولت‌ها اساساً یه پدیده مزاحمه. بعضی میگفتن نه بد نیست، اذیت میکنه ولی لازمه، شر لازمن دولت ها. بعضی اومدن گفتن نه وجودش ضرورته، یعنی بدون حکومت نمیشه کارا رو پیش برد. بعدی ادعا اومدن گفتن که دولت ها بر اساس قرارداد اجتماعی شکل میگیرن، یعنی مردم خواستن شکل دادن، حاکمیت اجازه به حساب حکمرانی بهشون میدن. یک نگاه هم اینه که حکومت ها و دولت ها وظیفه شون هدایت انسان ها و جامعه به سمت خیر و سعادت. بین این دوتا روی کرده قرارداد اجتماعی و اینکه دولت وظیفش خیر و سعادت، هدایت به خیر و سعادته، دعوای اصلی تو اینجا سلام. یعنی تقریبا ما چون سر راه سراح فرهنگی قرار داریم، یه بخشی از تفکرات و باورهای مردم ما از ایران باستان گرفته میشه، یه بخشش از اسلام گرفته شده، یه بخش قابل توجهش هم الان از غرب گرفته میشه. با این حجم رسانه و دهکده جهانی جامعه ما خیلی هاش متاثر از اونجا. ادبیات قرآن اینه، تو بهترین فرضش که امام معصوم و پیامبران باشن، چقدر مردم که همه به لحاظ فطری خداجو هستن چقدر ایمان میارن خدا، میشه اینو بگی به ما؟ خدا چی گفته؟ گفته قلیل ما یؤمنون، قلیل یعنی خیلی خیلی کم هستن که مردم ایمان بیارن. یعنی چی؟ یعنی این همه مردم پس شبهای عاشورا و مثلا احیا و اینا. میگه ایمان یعنی باور به خدا پرستی، خدا باوری و جریان دادن تجویز و توصیه خدا برای سبک زندگی تو زندگیمون. و این آدم خیلی کمن. چرا؟ چون که رفتن بر مدار صحت و سلامت و درستی یه التزامی میخواد که همه ندارن. اگه تو یه نظام معرفتی گفتن انسان فقط جسم نیست، روح هم هست، و اگه گفتن مثلا این روح برای حفظ سلامتیش از این الکولا که میزنه به دست نباید بخوره، چون عقلش تعطیل میشه، چون میمیره، چون کند میشه در مسیر تعالیش، اینو خدا هم تشخیص داد، وگرنه بعضی از دانشمندان ممکنه هنوز به عیبش نرسیده باشن. اگه کسی خدا باور باشه، این نهی از الکل میشه جزء باورش و آدما اونجوری زندگی میکنن که فکر میکنن. ولی الان خیلی از جوامع ما اینجوری فکر، خیلی از آدمای اینطوری فکر نمیکنن.
تفاوت بین جسم و روح اینم پاسخ بدید. طرف میگه آقا جسم یه مفهوم تجربیه که وقتی یه اتفاقی دربارش میفته ما میتونیم به تجربه ببینیم. خب درباره روح هزار تا تفسیر وجود داره. شما یا آقای شاطری معتقدید که اگه شما حجاب داشته باشی، الکل نخوری، روح تعالی پیدا میکنه. اون آقا معتقده که اگه بری مثلا یه سری قواعد و قوانین معنوی رو دنبال کنی، بری تو طبیعت بچرخی، روح تعالی پیدا میکنه. اونجا محل اختلاف نظرهای جدیه، ولی اینجا همه خیلی راحت
بهم. اگر فقط به ذوق و سلیقه شخصی من و به حوزه رفتار فردی من برگرده، هم من مجازم هر جور دوست داشتم بفهمم زندگی کنم، هم شما. لذا اسلام قوانینش و حکومت‌های دینی موظف میدونن، حکومت‌های اسلام موظف میدونن که در حوزه خصوصی به هیچ وجه تو کنش و واکنش‌های مردم دخالت نکنه، الا اونجایی که ذره‌ای و جزئی از اون سرایت میکنه به عرصه عمومی و اجتماعی. مثلا همسایه میاد میگه این موسیقیش منو اذیت میکنه، ما اینجا پلیس 110 میاد میگه آقا مزاحمت ایجاد کردی جمع کن. اگر که تو داخلش یه جوری صدا رو بزنه که هیچ کس نشنوه، کاریش نشته باشه، گزارشی هم نیاد، هیچ اشکالی نداره. اون وقت امام معصوم به یکی میاد میگه که اینجا دارن خلاف میکنن، امام نشنیده میگیره، دو مرتبه میگه، میگه اگر نبودن این آدمهای جاهل که زمینه اجرای حکم اجتماعی رو فراهم کنن، ما انقدر به مردم سخت نمیگرفتیم. یعنی اگر مخاطره یه سرایت نبود، هر کاری کردن کردن، دزد ندیده پادشاست. این دینه، این دینه. حالا آیا اسلام و دین نسبت به اشتباهات ما، من در حوزه شخصی و خصوصیم، دغدغه نداره؟ قطعا دغدغه داره، تلاش میکنه، کار تربیتی میکنه، کار آموزشی میکنه، فیلم میسازه، برنامه سازی میکنه که ذهن منو، اتمسفر ذهنی منو جهت بده سمت اونی که برای شخصیم تو خونه بهتره. حکومت ها الان توی نظامات اجتماعی دیگه بر اساس مبانی معرفتی که تو غرب شکل گرفته و جو و مکتب قالبه دارن زندگی میکنن، تو جامعه ما بر اساس مبنای اسلامی شکل گرفته. این دوتا تفاوت دو نوع کارکرد و دو نوع مأموریت رو از حکومت میخواد. اما ولو اینکه حکومت ها منطبق با این کارکرد، منطبق با دین یا با مکاتب لیبرالی کار میکنن، ممکن اشتباه داشتن. توی خارج الان اگر یه کسی تو آپارتمان ساعت 12 شب به بعد سیفون خونش رو بکشه، همسایه زنگ میزنه بیام جریمش میکنن. ولی تو کشور ما که اسلامی هم هستیم، همسایه از همسایه ارث میبره، ایزا مؤمن نباید بشه، سیفون رو میکشیم مرتب و هیچ اخلاق اسلامی رو هم رعایت نمیکنیم. ای کاش اینجا هم همون قانون رو بزنن. اون اخلاق اونجا رعایت میشه بر اساس مبانی مدنی و اجتماعیه. اسلام هم مدنی اجتماعی رو قبول داره، منتها میگه اضافه بر این من تو آموزهای اخلاقی و بالاترم حرف دارم.
متشکرم. تقریبا میشه گفت سوال پایان و چند دقیقه پایانیه. حتی تو اون بخشی از اسلام، یعنی اسلام شیعی، شما طیف گوناگونی از ایده ها رو دارید. یعنی اگر حکومت دست یک گروه از حوزویان باشه، یک جور آداب اجتماعی رو حاکم میکنن، یک گروه دیگه یک جور. یعنی ما روحانی داریم که وقتی حرف میزنه آدم فکر میکنه که وسط پاریس، روحانی داریم وقتی حرف میزنه تن و بدن آدم میلرزه. بعد این اسلام واقعی که با اون میخواید برای ما برنامه اجتماعی بریزید و بگید که خب دیگه اینو میکنیم قانون، چجوری کشف میشه؟
ببینید این باید تفکیک بشه. واقعا این مصیبت اعظم بلکه عظماست برای همه ما. این باید تفکیک بشه. در حوزه اون عبادت‌های فردی که من عرض کردم، فرد افراد مقلد هر مرجع تقلیدی که هستن باید به نظر مرجعشون به عنوان متولی دینیشون، چون متولی دین غیر از مراجع تقلید ما هیچ کسی رو نمیتونیم متولی دین بدونیم. هر امام به سری متولی دین نیست، شاید مبلغ دین باشه ولی قطعا متولی دین نمیتونه باشه. متولی دین مراجع تقلیدن، ما دیگه اجتهادمون و فقهمون و آموزه های شیعیمون معلوم و مشخص. خب هر فردی در حوزه تقلید خودش به هر مرجع تقلید مراجعه میکنه و نظر مرجع تقلید خودش رو موظفه که اجرا بکنه. این در حوزه مسائل فردی. وقتی میاد در حوزه مسائل اجتماعی، یک معضلی ما پیدا میکنیم که هر روز سر یه داستانی هم به این معضل بر میخوریم. یک روز قراره یک سریال، یک فیلمی ساخته بشه، یک مرجع میگه درسته این صحنه باشه، یک مرجع میگه نه درست نیست، و از این درگیری ها در استحلال هلال و مسائل دیگه اتفاق میفت. وقتی آمد در فضای حاکمیت، ما در انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین دستاوردهایی که حضرت امام و اندیشه‌های حضرت امام برای ما داشتن این بود که این کثرت اجتهاد رو تبدیل به یک وحدتی به نام ولایت فقیه کن. تکلیف چیه؟ تکلیف فردی هر مقلدی به مرجع خودشه و تکلیف جامعه باید به این سمت برگرده که نظریات فقهی مقام معظم رهبری در فضای جامعه فصل الخطاب قرار بگیره و به همون عمل بشه که این درگیری ها و نزاع ها هم اتفاق نیفت.
خیلی متشکرم حاج آقای شاطری، حاج آقای بروجردی. خیلی ممنون، شنونده جوان شهر بودید. جوان شهر رو از رادیو جوان گوش میکنید، از وبسایت رادیو جوان .ir میتونید مجدد برنامه رو گوش کنید، تصویرش رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا هم ببینید. باز هم جوان شهر تلاش میکنه موضوعاتی رو که شاید دغدغتونه روی میز گفتگو بگذاره و طبیعیه که پایان هیچ گفتگویی به معنای پایان اون موضوع نیست، همچنان گفتگو ادامه داره. این گفتگوها فقط تلاش میکنه صیقلی باشه، تراشی باشه و نقش روشن کننده داشته باشه برای فضای تفکر ما. متشکرم، خداحافظ.
برای گوش های تیزتر
تقریبم هست،
تشریفم هست،
من میرم پاسته،
اون میگه ساحل،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت فشار،
خوشی و آرام،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متأسف.
برای گوش های تیزتر
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شهر شنیده می شود
دوشنبه چهارشنبه ساعت 21
رادیو جوان.
بشنو بلکن تصمیم
ایران صدا دات ای آم
سراغاز یک صدا در مسیر رسوم
جوان شهر. جوان شهر.